عبدالرحمن خان در کجا واقع شده است؟ مساجد که میعادگاه عاشقانه های بنده با معبود هستند در طول تاریخ همواره نزد مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. مکان مقدس که خانه خدا در هر شهر و دیار تلقی می شود و آرامشگاهی برای هر مسلمان. نه تنها مسلمانان که هر اهل دلی قدم در مسجدی بگذارد تحت تأثیر فضای روحانی و ملکوتی آن قرار خواهد گرفت. کشور اسلامی و پر افتخار افغانستان نیز از دیرباز تا کنون مساجد بزرگ و زیبایی داشته است. یکی از بزرگترین و جدیدترین آنها مسجد عبدالرحمن خان کابل است. این مسجد که در منطقه تجاری کابل و نزدیک پارک زرنگار احداث شده، ظرفیت 10,000 نمازگزار را دارد. در اوایل سال 2001 میلادی، حاج عبدالرحمن خان یکی از تجار بنام کابل این مسجد را بنا نهاد. او این مسجد را با حداکثر امکانات پایه‌گذاری کرد. اسم این مسجد نیز هم نام خود او عبدالرحمن خان گذاشته شد. طراحی مسجد عبدالرحمن خان را نیز میر حفیظ الله هاشمی مهندس افغانی انجام داده است. کار ساخت مسجد عبدالرحمن خان در سال 2009 به پایان رسید، اما این مسجد در سال 2012 افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه مسجد عبدالرحمن خان، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و تعدادی از مقامات دیگر حضور داشتند. مسجد عبدالرحمن خان دارای 14 گنبد و 2 مناره است. عده‌ای هم تعداد گنبدها را 20 عدد می‌دانند. مناره‌ها با حدود 62 متر ارتفاع، هر کدام دارای یک منبع ذخیره آب برای وضو گرفتن نمازگزاران هستند. گنبدها، مناره‌ها و دیوارهای مسجد عبدالرحمن خان مزین به نقوش اسلامی و آیات قرآن میباشند. این خطوط و نقش‌ها که گویای قریحه و هنر افغانستانی‌ها هستند، زیبایی خاصی به مسجد بخشیدند. دیدن آیات قرآن کریم که در جای جای مسجد به چشم می‌خورند نیز روح هر انسانی را جلا می‌دهند. گویی آدمی تا در دریای زیبایی‌های این مسجد غرق نشود، از مرداب دنیا و زشتی‌های آن نجات نخواهد یافت. وضوخانه مسجد عبدالرحمن خان با مساحت 1600 متر مربع در قسمت زیرین ساختمان مسجد واقع شده است. این وضوخانه ظرفیت 500 نفر را به صورت همزمان دارا می باشد. همچنین قسمت مردانه مسجد عبدالرحمن خان 900 متر مربع و طبقه دوم که مختص بانوان است 500 متر مربع مساحت دارند. مسجد عبدالرحمن خان دارای مدرسه و کتابخانه نیز می باشد. کتابخانه آن با 150,000 جلد کتاب و 2 سالن مطالعه مجزا برای مردان و زنان در حال فعالیت است. این کتابخانه برای نمازگزاران و کسانی که اهل کتاب هستند بسیار ارزشمند می باشد، چرا که امکان مطالعه و یادگیری را در کنار عبادت و نمازگزاردن برای آنها فراهم می سازد. شاید عبدالرحمن خان عبادت و مطالعه را در کنار هم راز سرافرازی و شکوه این سرزمین می دانسته است. به هر حال وقتی مدرسه و کتابخانه و مسجد در یک مکان قرار بگیرند، حتما آن مکان دیدنی خواهد شد. مسجد عبدالرحمن خان یکی از زیباترین و جدیدترین مساجد افغانستان می باشد که تماشای آن خالی از لطف نیست. اگر روزی مسافر شهر کابل شدید، نمازی در این مسجد بخوانید و کتابی در کتابخانه آن ورق بزنید. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزم.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شنونده های ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کیلوهرتز و بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1,098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. تا لحظات دیگر همکارانم بخش دیگری از خبرها را به سمع شما عزیزان می‌رسانند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از ایجاد کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر در این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش امروز گفت اعضای ارشد این کمیسیون معاونان وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، نمایندگان با صلاحیت لویسارانوالی، محکمه عالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و کمیته مدافعان حقوق بشر هستند. در صفحه رسمی دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری که ریاست این کمیسیون را به عهده دارد آمده که فرمان ایجاد این کمیسیون 3 روز پیش از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری امضا شده است. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود برای تامین مسئولیت و امنیت مدافعان حقوق بشر باید در 2 مرحله پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تهدیدها و برخورد با مرتکبین خشونت‌ها و مجازات آنها برنامه‌ریزی شود. پیشنهاد ایجاد این کمیسیون بخشی از استراتژی محافظت از مدافعان حقوق بشر است که از سوی سازمان عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشری افغانستان طرح و حدود 2 هفته پیش رونمایی شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 85 عضو طالبان در ولایت قندهار کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در حمله روز گذشته طالبان با پسته‌های نیروهای امنیتی و دفاعی ژیری و دند ولایت قندهار 18 تن دیگر از آنان زخمی شدند. در همین حال سخنگوی قماندانی پلیس قندهار نیز ابراز امیدواری کرد با زودی این ولسوالی‌ها از وجود طالبان پاکسازی می‌شوند. رئیس جمهور پیشین افغانستان ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر دولت افغانستان و طالبان برای برقراری آتش‌بس به توافق برسند. با گزارش خبرگزاری فارس، حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان با استقبال از توافق میان تیم‌های مذاکره کننده کابل و طالبان در دوحه گفت آرزومندم که هر دو طرف برای پایان جنگ و تامین صلح پایدار در افغانستان که خواست ملی و حیاتی مردم افغانستان است روی آتش‌بس سراسری به توافق رسیده و تلاش‌های خود را برای رسیدن به صلح و ثبات دائمی سرعت بخشند. دولت افغانستان و طالبان روز گذشته اعلام کردند که دستورالعمل مذاکرات صلح نهایی شده و بحث روی برنامه اصلی را شروع می کنند. این نخستین توافق ابتدایی میان هیئت‌های دو طرف بعد از شروع مذاکرات است. دبورا لاینز نیز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان از این تحول مثبت در مذاکرات استقبال کرد و در توییترش نوشت این پیشرفت باید زمینه‌ای برای رسیدن به صلح باشد که خواسته همه افغان هاست. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز ضمن استقبال از نهایی شدن شیوه کار مذاکرات صلح در دوحه اعلام کرد توافق در این باره زمینه را برای پرداختن به مباحث اصلی و گفتگو بر روی برنامه مذاکرات صلح فراهم می‌سازد. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل و رئیس کمیته پیگیری حقوق مردم فلسطین بار دیگر بر پیگیری حقوق مردم فلسطین تاکید کرد. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، عادل راز با ارائه گزارشی از مجامع بین المللی خواست تا اقدامات لازم را برای صلح در فلسطین که در قطعنامه‌های ملل متحد پیش بینی شده عملی سازند. عادل راز گفت گزارش سالانه کمیته پیگیری حقوق مردم فلسطین در سازمان ملل را با مجمع عمومی سازمان ارائه کرد. پیش از این در طول سال گذشته افغانستان به عنوان ریاست این کمیته تلاش کرده بود راه حلی را برای پایان جنگ در سرزمین‌های اشغالی پیدا کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه تهران گفت مردم ایران در مقابل جنگ اقتصادی، سیاسی و روانی دشمن به خوبی مقاومت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و در مراسم افتتاح 25 پروژه حوزه برق رسانی در کشور خاطر نشان کرد. نه تنها آمریکایی‌ها بلکه هیچ کس در دنیا تصور نمی‌کرد که مردم ایران بتوانند در چنین شرایط سختی و تحت شدیدترین انواع جنگ اقتصادی، سیاسی و روانی به خوبی مقاومت کرده و کشور را اداره کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه پیشرفت‌ترین کشورهای غربی هم با شیوع ویروس کرونا دچار مشکلاتی شدند اظهار کرد با وجود تحریم‌های شدید جمهوری اسلامی ایران توانسته در عرصه مبارزه با کرونا عملکرد موفقی داشته باشد. 25 پروژه صنعت برق با حضور رئیس جمهوری ایران از طریق ویدیو کنفرانس در 3 ولایت خوزستان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ایران افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد. سفیر ایران در چین با اشاره به ترور محسن فخری‌زاده بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود در مقابل اقدامات تروریستی سازمان یافته تاکید کرد. محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در گفتگو با روزنامه گلوبال تایمز این کشور که امروز پنجشنبه منتشر شد با بیان اینکه ایران عاملان و آمران ترور شهید فخری‌زاده را شناسایی و آنها را مجازات خواهد کرد از جامعه بین المللی خواست اقدامات لازم برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت را انجام دهند. رئیس جمهوری پیشین فرانسه به دلیل ابتلا به کرونا در سن 94 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، خانواده والدری ژیسکار دستان دیشب و در بیانیه اعلام کرد که مراسم خاکسپاری وی در مراسم خصوصی برگزار خواهد شد. ژیسکار دستان را در فرانسه عمدتاً به دلیل اصلاحات رادیکال از جمله قانون کردن سقط جنین، آزادی طلاق و پایین آوردن سن رای به 18 سال به یاد می آورند. این رئیس جمهور فقید فرانسه همچنین در اروپا به دلیل همکاری با اشمید صدر اعظم پیشین آلمان برای حرکت به سوی وحدت پولی معروف شد. ژیسکار دستان فعالیت سیاسی خود را در سال 1959 آغاز کرد و در سال 1969 وزیر مالیه فرانسه شد. سپس در سال 1974 با پیروزی مقابل فرانسوا متران سوسیالیست به ریاست جمهوری رسید. رئیس جمهوری سوریه در حکمی والی ریف دمشق را از کار برکنار کرد. با گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در حکمی علا منیر ابراهیم والی ریف دمشق را از کار برکنار کرد. چندی پیش نیز والیان ولایات رقه، حما، قنیطره، دیرالزور و ادلب با دستور بشار اسد تغییر کردند. ناظران سیاسی تغییر والیان در سوریه را نشان دهنده بازگشت آرامش به این کشور پس از چند سال جنگ گروه‌های تروریستی با دولت قانونی این کشور قلمداد می‌کنند و معتقدند که اسد با این تصمیم قصد دارد زمینه ورود توانایی سایر افراد به مدیریت کشور را فراهم کند. عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری. در ادامه گزارشی داریم از افزایش تنش میان باشنده های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبان.
از چندی به این سو تنش میان باشنده های ولسوالی ینگ قلعه و گروه طالبان بسیار زیاد اوج گرفته و در چند روز گذشته این تنش ها تا منجر به درگیری های مسلحانه هم شده. تنش میان مردم محل و طالبان بالای زمین های مالچر بوده که طالبا میخوان زمین های مالچر غصب بکنن و تا زیاد از خانه های مردم در این منطقه تخریب کردن. اینا به نحوی میخوان که مالچرا را به کنترل بگیرن و از او خاطر مردم محل هم علی طالبا سلا کشیدن و در مناطق کفترعلی و زرد کمر در چند روز گذشته گواهی درگیری های مسلحانه به صورت پراگنده میان مردم و طالبا بوده، اما تلفات نداشته. طالبان مدعی هستن که زمینایی که در این مناطق هستن اینا مربوط به افرادی گروه هستن که اونجا عضویتی از یاره داره، اما مردم محل میگن که زمینا از آبای اجدادی از زوبر شان مانده و به همین خاطر اینا سالهاست که به زمینا تسلط دارن، به همین خاطر میان از زوبر درگیریش صورت گرفته. شماری از خانه های مردم که در این زمین ها آباد شده بوده در چند سال گذشته او را طالبان تخریب هم کردن و همچنان مالچرا را به کنترل گرفتن طالبان. این نخستین درگیری میان طالبان و مردم محل نیست. چند پیش در ولسوالی خواجه‌غار تخار که هم در ماورای کوچه است میان طالبان و مردم محل درگیری صورت گرفته بود و تنش میان مردم دست کم یک ماه دوام پیدا کرد.
خب همراهان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. سپاس و قدردانی میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و اینک دعوت میکنم که با برنامه قرآنی در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا بر حضرت محمد و خاندانش درود فرست و ایمان ما را به کمال مطلوب برسان و یقین ما را بهترین یقین گردان و سرانجام نیت من را سرانجام بهترین نیت ها قرار ده و سرانجام کار من را سرانجام نیکوترین کارها. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض
سلام و عصر بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و همیشگی و نازنین برنامه در وادی نور. امیدواریم که حالتان خوب باشه و در سعادت و سلامت کامل به سر ببرین به برکت قرآن کریم و به برکت آیه های شفا بخش و نورانیش. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه در وادی نور با افتخار، و امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی خوب شما را داشته باشیم. اگر پیام پیشنهادی انتقادی دارین میتونین با ما در میان بگذارین با این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-7144 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی خانم خالقی تقدیمتان میکنیم.
قرآن و اطرت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند. حماد ابن عثمان روایت کرده است قرآن ناطق امام جعفر صادق صلوات الله علیه از مسجد بیرون آمدند و دیدند که مرکبشان گم شده. فرمودند اگر خداوند آن را به من بازگرداند بیگمان او را آنگونه که شایسته عظمت اوست سپاس خواهم گفت. مدت زیادی نگذشت که مرکب حضرت صادق پیدا شد. آن بزرگوار بر مرکب سوار شدند و فرمودند الحمدلله. به ایشان عرض شد فدایت شوم، مگر نفرمودید اگر مرکبتان پیدا شود خداوند را آنگونه که شایسته عظمت اوست سپاس خواهید گفت؟ حضرت جعفر ابن محمد علیه السلام فرمودند مگر نشنیده ای که گفتم الحمدلله؟ الحمدلله یعنی تمام سپاسها و شکرها از آن خداوند است. اوج سپاس و کمال شکر آن است که انسان بگوید
الحمدلله رب العالمین.
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.
قرآن محور است، محور است. قرآن مشترک است، نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمانان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیرا تغنب اقرأ قال الوحی الاکرم اول قول فی القرآن اقرأ و علم فبذا تسلم
اول قول
فی القرآن
اقرأ و افهم
فبذا تسلم قل یا ربی زدنی.
عزیزان شنونده، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم قوی خدا آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
یا دل
الله أكبر ولله الحمد له الأسماء الحسنى
أسماء إلهي
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، اسم قوی خداوند در قرآن در چند نمونه با اسامی همچون عزیز و شدید العقاب همراه است. عزیز یعنی غلبه کننده‌ای که نمیتوان او را شکست داد و شدید العقاب به کسی گفته میشود که هیچ قدرتی یارای مبارزه با آن را ندارد. لذا اگر شهری همچون شهر لوط آلوده و پرگناه شد، خداوند با اسم قوی خود آن را زیر و رو می کند و بارانی از سنگ بر گناهکاران می بارد. زمانی که فرعونیان به اوج تبهکاری می رسند و مستحق عقوبت می شوند، خداوند به امواج نیل دستور می دهد قدرت‌های فرعونی و لشکریان زورمندش را در زمانی کوتاه در هم بکوبند و طعمه ماهیان دریا کنند. هنگامی که قوم عاد با تکیه به زور بازوی خود به انکار آیات الهی می پردازند، خداوند قوی به تندباد دستور می دهد انسانهای نیرومند گناهکار و خانه ها و قصرهای آنان را همچون پر کاه به آسمان برد و به نقطه های دور دست پرتاب کند. و وقتی که سپاه ابرهه در اوج قدرت به قصد نابودی خانه خدا به سوی مکه سرازیر می شوند، به پرندگان کوچکی فرمان می دهد که با سنگریزه های کوچک سپاه فیل را در هم بکوبند و از پیش روی به سوی خانه خدا باز دارند. همچنین خداوند قوی در مقابل استهزا و آزار بی حد قوم نوح فرمان می دهد تا باران از آسمان فرو بارد و چشمه های خروشان از زمین بجوشد و در مدتی کوتاه طوفانی عظیم و سیلابی بزرگ سراسر زمین را فرا گیرد و جز کشتی نجات پاکان و نیکان چیزی سالم بر صفحه زمین باقی نماند. از همین روست که در زمان مناسب اسم قوی با اسم شدید العقاب همراه می شود تا به همه آنهایی که هر گناهی را به سادگی انجام می دهند و به لطف و کرم خداوند مغرور می شوند هشدار دهد که همان خداوند مهربان و ارحم الراحمین در جایگاه مجازات و کیفر اشد المعاقبین نیز هست.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
خوبان همراه، انسان مؤمنی می تواند به اسم قوی خداوند متخلق شود که در برابر خداوند خود را در نهایت ضعف و حقارت و زلالت ببیند. چنین انسانی بیش از پیش در می‌یابد که هیچ حرکت و قدرتی در جهان آفرینش جز به نیرو و قوه الهی صورت نمی‌گیرد و این همان مفهوم لا حول ولا قوة الا بالله است. درست است که انسان هر کاری را با اراده و اختیار خود انجام می دهد، اما توانایی انجام آن را از خدا می گیرد. چنان که شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره معنای عبارت لا حول ولا قوة الا بالله پرسید و آن حضرت در پاسخ فرمودند: ما هیچ نیرویی برای ترک معصیت الهی و قدرتی در اطاعت پروردگار جز با توفیق و یاری خداوند نداریم.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
ارجمندان، یکی از حقوق مهم فرزندان بر والدین آموزش تلاوت قرآن است. امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام با تاکید بر این موضوع فرمودند: حق فرزند بر پدران است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد. دوستان همراه، بهترین روش در آموزش قرآن به فرزندان حضور در جمع رفقا و دوستان همسطح هست که شیوهی سنتی و مکتبی محسوب میشه. در این صورت علاقه فرزندان به تلاوت قرآن دوچندان میشه.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
همراهان ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الذي قدر فهدى
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره مبارکه اعلی با صدای استاد حمدی زامل بود که تقدیم شما عزیزان شد. خب همراهان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگه از تازه مسلمان ها آشنا شویم.
هدایت یافتگان
نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، آنا لیندا در خانواده با والدین آیسلندی دانمارکی متولد شد و در کلیسا غسل تعمید داده شد. سالهای زیادی از عمرش نمی گذشت که با خانوادهش به کانادا و سپس به نیویورک کوچ کرد و از آنجا برای تحصیل به نقاط مختلف دنیا سفر می کرد. اما سفر او به قاهره مسیر زندگیش را به کلی تغییر داد. و می گوید از زمانی که برای آموختن زبان عربی به قاهره سفر کردم، سفرم برای شناختن ادیان مختلف نیز شروع شد. هنگامی که در قاهره بودم، یکی از دوستانم انجیلی را که شامل عهد قدیم و جدید یعنی تورات و انجیل بود به من هدیه داد. از این هدیه خیلی خوشحال شدم، چون واقعا احساس می کردم که با عنوان یک مسیحی باید از ماهیت انجیل و آنچه در آن نگاشته شده است آگاهی یابم. هنگامی که در دانشگاه مشغول تحصیل بودم، همه کتاب‌های مقدس را خواندم، از صفحه اول تا آخر، و از آنچه می‌خواندم یادداشت برداری هم می‌کردم. هنگامی که این کار به اتمام رسید، متوجه شدم که ناهماهنگی‌های فراوانی در کتاب مقدس وجود دارد. مطالب بسیاری در انجیل بود که با آنها موافق نبودم. من یک مسیحی با مذهب پروتستان بودم و با این مذهب رشد کرده بودم، اما هیچ وقت به تثلیث و سه‌گانه باوری عقیده نداشتم. این اختلاف‌ها و غیر عقلانی بودن آموزه‌های کتاب مقدس من را بر آن داشت تا تحقیق جامعه درباره ادیان داشته باشم. لذا بعد از خواندن انجیل سعی کردم کتاب تورات را هم بخوانم. چند بار سعی کردم نسخه کامل از تلمود یهودیان را نیز به دست بیاورم، اما فایده نداشت، زیرا یهودیان کسی را به دینشان دعوت نمی کنند. پس از آن چند مدتی را در بررسی مذهب بودایی گذراندم، ولی خیلی زود آن را کنار گذاشتم، چون دیدم آنها به خدا که خالق آسمان ها و زمین است اعتقاد ندارند، در حالی که من به خدا اعتقاد داشتم. وقتی در دمشق برای کار در یکی از سفارتخانه ها دعوت شدم، آشنایی با یک مسلمان و بررسی اخلاق و شیوه زندگی او من را به اسلام علاقمند کرد و بعد از ساعت ها گفتگو با او در مورد دین اسلام، بسیاری از گره های کوری که در ذهنم راجع به اسلام وجود داشت گشوده شد. همراهان ارجمند، خانم لیندا با مطالعه قرآن کریم به عظمت آن پی می‌برد و می‌گوید در ماه رمضان از دوستم خواستم قرآن خواندن را به زبان عربی به من بیاموزد. او با اینکه در شبانه روز وقت کمی داشت، اما بلافاصله پذیرفت. من توانستم قرآن را به زبان اصلی و با کمک ترجمه آن بخوانم. بعد از اینکه خواندن قرآن را به پایان رساندم، به فکر فرو رفتم. چقدر این کتاب زیبا، علمی و همراه با لطف و رحمت است، و دیدم برعکس آنچه که مستشرقین در مورد اسلام نوشتند، در قرآن از مقام زن تجلیل شده است. مستشرقین قرآن را از روی غرض ترجمه می کنند و دین اسلام را به عنوان دینی که نقاط ضعف آن از نقاط قوت و مثبت آن بیشتر است معرفی می کنند، در حالی که قرآن کریم کتابی است که در آن از فضا، وراثت، زمین شناسی، پیدایش زندگی و خلقت انسان سخن گفته شده است، در حالی که بعضی از این علوم در این اواخر مطرح شدند و این خود باعث اعجاب است. چطور ممکن است پیامبر امی و درس نخوانده بیش از 1400 سال پیش چنین کتابی با عظمت و پرمحتوایی را به امتش هدیه کرده باشد؟ دوستان عزیز، خانم لیندا پس از مطالعه و بررسی سرانجام حقیقت را در دین آسمانی اسلام می‌یابد و تصمیم می‌گیرد مسلمان شود و این موضوع را با دوست مسلمانش مطرح می‌کند. خودش در این باره چنین می‌گوید: من به خودم افتخار میکردم که میخواهم مسلمان شوم، چون این امر بعد از سالها تحقیق و تجربه در ادیان مسیحیت و یهودیت و آیین هندو و بودایی سرانجام به اسلام ختم شده بود. من به مرحله از ایمان رسیده بودم که مطمئن بودم اسلام دین بر حق است. هیچگاه خاطره اولین اذانی را که در قاهره شنیدم فراموش نمی کنم. آن لحظه در پوست خودم نمی گنجیدم و اشکهایم یکی پس از دیگری از چشمانم فرو می ریخت. هرگاه قرآن را می خوانم به گریه می افتم. باید اعتراف کنم که هیچ کتاب دیگری همچون قرآن اینقدر در من تأثیر نگذاشته است، چه برسد که با خواندن آن به گریه بیفتم. این کتاب بزرگ آسمانی را هرچی بیشتر می خوانم بهتر آن را درک می کنم. کتابی که فهم و دانش مرا افزایش داده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر و سپاس به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین که آقای علوی اجرای آن را به عهده دارن. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
گفتگوهای قرآنی
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما عزیزان همراه، وقتتان بخیر و نیکی. همراهان ارجمند، موضوع رستاخیز و جهان آخرت در قرآن به دلیل اهمیت آن در بسیاری از آیات ذکر شده است. یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه رستاخیز پاداش رستگاران و جزای گمراهان است. در گفتگوی دوزخیان با یکدیگر با برخی از علل گمراهی این گروه از انسانها مثل انکار روز جزا، شرک به خدا، دوست و همنشین بد، جمع آوری مال و ثروت آشنا شدیم. پیروی از رهبران ناشایست و متکبر یکی دیگر از عوامل تباهی انسانها از نگاه قرآن است. در این رابطه مجادله دوزخیان را بشنوید.
به خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه می کنند، ضعیفان به مستکبران می گویند ما پیرو شما بودیم، آیا شما امروز سهمی از آتش را به جای ما پذیرا می شوید؟ مستکبران می گویند ما همگی در آن هستیم، زیرا خداوند در میان بندگانش به عدالت حکم کرده است.
در آن هنگام رهبران در جهنم از پیروان خود بیزاری می جویند و کیفر خود را مشاهده می کنند و دستشان از همه جا کوتاه می شود. آنان که از پیشوایان نالایق پیروی کرده بودند می گویند
کاش بار دیگر به دنیا برمی گشتیم تا از آنها پیشوایان گمراه بیزاری جوییم، آنچنان که آنان امروز از ما بیزاری جستند.
آری، این چنین خداوند اعمالشان را که برای آنان مایه اندوه و دریغ است به آنان نشان می دهد.
Thank you.
عزیزان، در روند حرکت هر جامعه مردم همیشه از عده‌ای به عنوان رهبران و پیشوایان خود پیروی می‌کنند و راه آنها را ادامه می‌دهند. رهبران صالح با دانش و تدبیر خود آموزه‌های الهی را در بستر زمان جاری می‌سازند و انسان‌ها را به شاهراه هدایت رهنمون می‌شوند. اما برخی از مردم از رهبران پیروی می‌کنند که عمدتاً به جای پیروی از امر خدا تابع نفس خود هستند و خواسته خود را بر هر چیز دیگری مقدم می‌دارند. اقدامات این رهبران به دلیل خودکامگی و قدرت طلبی با ظلم و تعدی و انحطاط همراه است و لذا پیروان خود را نیز به همین مسیر سوق می‌دهند. همراهان ارجمند، مستضعفان در ادامه گفتگو با رهبران مستکبر خود در حالی که هر یک میکوشند گناه خود را به گردن دیگری بیندازند به مستکبران میگویند اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم. مستکبران میگویند آیا ما شما را از هدایت الهی بعد از آن که به شما رسید باز داشتیم؟ نه، بلکه شما خود مجرم بودید. مستضعفان میگویند وسوسه های فریبکارانه شما در شب و روز مایه گمراهی ما شد. هنگامی که به ما دستور میدادید به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم. مجرمان میگویند پروردگارا ما را امان بده و از اینجا بیرون ببر. اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا از ستمگرانیم. خداوند میفرماید
فراموش کرده اید گروهی از بندگانم می گفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم، ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند و شما به آنان می خندیدید، ولی من امروز آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم. آنها پیروز و رستگارند.
چون پیشوایان کفر و گمراهی به دوزخ درآیند، پیروان آنها را نیز راهی دوزخ کنند. در این حال به پیشوایان ندا می رسد اینها گروهی هستند که با شما به اجبار در آتش در می آیند. بدا به حال آنها، زیرا آنان داخل آتش می شوند. پیروان به رهبران خود می گویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. اینجا چه بد قرارگاهی است. پروردگارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مضاعف در آتش بر او بیفزا. عزیزان، قرآن کریم راه رهایی از عذاب دوزخ و پیوستن به نجات یافتگان را در آیه 113 سوره هود چنین بیان می کند
و بر ظالمان تکیه ننمایید که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی شوید.
پس اطاعت از خداوند و گام نهادن در مسیر مستقیم الهی یگانه راه نجات از آتش دوزخ است.
Thank you.
ارجمندان، قرآن آخرین و کاملترین کتاب آسمانی است. این منشور جاودان است، سرشار از حقایق ناب و پیام‌های رهایی بخش است و به هیچ وجه باطل در آن راه نداره و از هر گونه تحریف مصون و محفوظ مانده. از امتیازات خاص قرآن در مقایسه با سایر کتب آسمانی این هست که کسی نتونسته با آیات آن دست اندازی کنه و در طول زمان از آسیب و تحریف محفوظ مانده. لذا الفاظ و جملات آن دقیقاً همان چیزی است که از دستگاه وحی نازل شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمد
عزیز. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث گوهرباری می‌فرمایند هر کس قرآن بخواند گویی به مرتبه پیامبری رسیده است، جز آن که بر او وحی نمی‌شود.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 34 و 35 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
فرعون به گروهی که اطراف او بودند گفت این ساحر آگاه و ماهری است.
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون.
او می‌خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند، شما چه نظر می دهید؟
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که وقتی فرعون حضرت موسی را به زندان و شکنجه تهدید کرد، او با انداختن عصای خود و تبدیل آن به ماری بزرگ چنان رعب و وحشتی در دل فرعون و درباریان انداخت که فرعون از اقدام خود پشیمان شد و در فکر چاره‌ای دیگر برآمد. ادامه ماجرا را در این برنامه میشنویم. فرعون که مقهور و مغلوب معجزه حضرت موسی شده بود، برای حفظ موقعیت خود در نزد درباریان و اطرافیانش با آنان گفت اکنون مشخص شد که موسی ساحر چیره دستی بیش نیست و اینها همه توطئه اوست که با سحر و جادو موقعیتی برای خود کسب کند و شما را از جایگاه و مقام خود پایین بیاورد. پس برای دفع این توطئه فکر کنید و نظر دهید تا بتوانیم با مشورت شما اقدامی مناسب انجام دهیم. جالب است فرعونی که ادعای خدایی و حاکمیت مطلق می کند، در هنگام احساس خطر چاره ای نمی بیند جز این که از اطرافیان و زیر دستان خود کمک بخواهد تا خطر را از او و حکومتش دور کنند. عزیزان، از این آیات می آموزیم که مستکبران در برابر حقگویان حربه ای جز تهمت و دروغ ندارند. فرعونی که موسی را دیوانه می خواند، با دیدن معجزه اش او را ساحری ماهر و دانا معرفی می کند، در حالی که این کار با جنون سازگار نیست. و دیگر این که وطن دوستی از موضوعات مورد توجه همه مردم است. به همین جهت فرعون برای تحریک مردم علیه موسی این مسئله را بهانه قرار داد و گفت او می‌خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند. در واقع یکی از شگردهای دشمنان برای جلوگیری از گسترش حق در میان مردم تحریک احساسات آنها علیه رهبران حق با شیوه‌های مختلف است. تشکر از